بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که مطرح کردیم در فقه و سیاست در این قسمت از بحث، استدلال به روایاتی است که به طور خاص مدعا این است که دلالت بر حاکمیت فقیه می کند، که خب عمدتا مقصود این است که این حاکمیت که به هر حال داره مشروعیتش بیان میشه از جانب به هر حال نسب امام مشروعیت پیدا میکنه. خب حالا البته اینجا دو تا بحثه، یکی اصل مشروعیت حاکمیت فقیه، دوم لزوم بر حال تقبل فقیه با اون خصوصیتی که آمده است نسبت به این مسئله، که حالا ممکنه بعضی ها اون امر اول رو بگن امر دوم رو نگن. حالا اینجا بحث از شد یکی از ادلهی که روایت متعددی در این باب رو داره مسئله روایاتیست که میگن که علما ورثه انبیا علیهم السلام هستن، که حالا ما ابعاد مسئله رو در جلسه گذشته عرض کردیم، که حالا اشارتاً عرض میکنیم که انبیاء علیهم السلام دو شأن کلی دارند، یک شأن اختصاصی که مقام نبوت است که اون ارث بردار نیست، دوم اون شأن حالا به تعبیری میگیم اعتباری، یه شأن حقیقی یه شأن اعتباری، اونی که قابلیت برای وارثیت رو داره اون شأن اعتباری میشه. این یک نکته. نکته دومش هم که عرض کردیم مقصود از این علما ائمه علیهم السلام نیستن، چون قطعا با ادله دیگر این معنا محرزه. البته بیانات مختلفی در این باب هست. اینجا یه اشکالی، یکی دو تا اشکال شده بر این مسئله وراثت. این رو عرض میکنیم که آیا این اشکال ها جا داره یا نه. در ولایت فقیه آیت الله منتظری این اشکالات آمده. ایشون بعد از اینکه وجوه استدلال رو بیان میکنن که اجمالا ما عرض کردیم، ایشون میخواد که ظاهر این روایات جمله خبریه است، داره یه چیزی رو خبر میده، جمله انشائی نیست. خب خبر هم از یک امر تکوینی میده، اون امر تکوینی چیه؟ و اون انتقال علم است از انبیا به علما، این یه امر تکوینیه، مثل اخباری که شخص خبر میده زیدون قام، یعنی امر خارجی رو داره حکایت میکنه، بحث انشا توش نیست. و ایشون میفهمند که ذیلش شاهد بر این معناست. و اون این که انبیا درهم و حالا دیناری رو ارث نداشتند، علم را ارث گذاشتند. حالا تبیین نکرده ایشون، اما ظاهر بیانش اینه، ارث درهم و دینار این ارث اعتباری میشه، نقل و انتقال امر اعتباری میشه، این ملکیت. اما در اینجا علمه، این علم امر اعتباری نیست. خب خود تو تعبیر انتقال داره، ما اشکال میکنیم رو این انتقال هم که مقصود چیه. اما نبی اون علم رو داره، او اصلا شبیه سازی میشه، مثلا علما شبیه اون علم رو دارا میشن. و علاوه بر این اشکال سومی که میکنه ایشون که همه انبیا یه مشترکی داشتن، این اشاره به اون مشترکه، به اون علم، به معارفه و احکامه. اما اینکه حالا همشون ولایت داشتن، نه، تا این به ارث برده بشه. دلیلی بر ثبوت ولایت برای همه انبیا، مخصوصا اونایی که در یک زمان و در یک مکان بودن، ایشون میگن که نداری. و اینکه این وصف عنوانی انبیا دخالت در موضوع نداشته باشه، این خلاف ظاهره. خب به نظر میرسه که چند تا اشکال بر این کلام هست. اولا از کردیم معنی وراثت، این وراثت معنوی است، نه وراثت مادی که روشن. وراثت معنوی هم معناش این است که اون مورث اون چیزی که دارد و از دست نمیده، در این حالی که داره نمودش در وارث جلوه میکنه. که حالا این رو در آخر عرض میکنم، این در حقیقت معنای استخلافه که این خلیفه اوست، نمونش برای او هست، معناش این میشه. این اولا. و ثانیا میفهمند که علما ورثه انبیا هستند. ما وقتی به آیات قرآنی رجوع میکنیم که انبیا داره شؤونی قائلن، نه تنها جنبه تبلیغ، بلکه اقامه دین. هم دیگه آیشو در سوره شورا از کردیم، در سوره شورا آیه 13 انبیاء اولوالعزم رو بیان کرد. اما ما به آیات دیگر که رجوع بکنیم نسبت به انبیاء دیگر، می‌بینیم که اون جایگاه اقامه دین هم برای اونها هست. منتها این جایگاه دو نحوه است، یک بالاستقلال، انبیاء اولوالعزم این جایگاه رو بالاستقلال دارن، انبیاء غیر اولوالعزم این جایگاه رو به تبعیه دارن. یعنی هر نبی غیر اولوالعزمی در ذیل نبی اولوالعزم کار میکنه، حالا چه همزمان باشن، روایت منزلت همین رو بیان میکنه دیگه. منزله علی علیه السلام نسبت به علی علیه السلام، منزله هارون است نسبت به حضرت موسی علیه السلام. الا انه لا نبی بعدی، یعنی اون مسئله نبوت دیگه نیست، اما در حضرت هارون علیه السلام هم نبوت، خب نبوت همه اونی که حضرت موسی علیه السلام داشت و این شون رو و تأکید بر آن اخلفنیه که در آیه شریفه در نبودش اینو به صورت تأکید که دیگران بفهمن که این حال همون کارهای منو انجام میده. یه نکته رو باید توجه داشته باشیم، اون نبیی که فقط کارش اخذ به هر حال معارف از جنبه خدای متعال باشه، این اصلا جنبه رسالت دیگه نداره تا جنبه تبلیغ و اینها داشته باشه. اینا رو باید تفکیک کرد. مرحوم علامه رضوان الله فرق بین رسول غیر اولوالعزم و رسول اولوالعزم رو همین بیان کردن که در نبی نبی غیر اولوالعزم هم جایگاه رسالت رو داره و از اون جایگاه اصلی داره، آیاتی رو بیان میکنن. وقت اگر ثابت شد ما نبیی غیر رسول داشته باشیم، این دیگه نبی خودشه دیگه، این فقط همون جای اینجا دیگه وراثت درش دیگه نیست، این وراثت مربوط به اون انبیایی میشود که جنبه رسالتی هم دارن که نوع انبیا اینچنین بودن، وقت این مقامات برشون هست. وقتیشون بیان کردن که اینا در یه زمان جمع بشن همشون ولایت ندارن، کجا؟ فرق اونا با ما اینه که اونا دعوا نمی کنن، اونا تابع هوای نفس نیستن، امر یکیشون امر دیگریه، کلام یکیشون کلام دیگریه. حالا این که حالا انجام میدن یا نه یه بحث دیگه است، اما حالا در لسان روایات ما این است که ما دوتا امام در یه زمان نداریم، دوتا امام، امام بالفعل که این امام یه امری بکنه و او هم یه امر دیگری، یعنی در برابر او، بلکه امر امام اول رو امضا میکنه، این به این صورت. اما حالا اگر امری برفرض کرد این خلاف اونه، قطعا اینا این چنین نیستن. لذا امام رضوان الله فرمود که انبیا در یک جایی هم بشن نیست و هم دیگه اختلافی ندارن، منشأش همینه، خب تابع هوای نفس نیستن. پس بنابراین اگر در یک زمان و در یک مکان هم جمع بشن، همون جایگاه ولایت رو به حال دارن. خب ما این رو بله، یعنی اون امامت بالفعل منتها جنبه اجرائیش بعد از این امام قبلیه. این دو امام بالفعل اینا بعد به این معنا کرد. روایات دیگری هم داریم که اون به هر حال نکته دیگه‌شو بیان می‌کنن که امامت رو دارند. این جمع بین این ادله رو باید ما داشته باشی. خب برفرض گفتیم این وراثت در علمه، پس این وراثت در علم این چی؟ اینو باید تبیین میکنی، یعنی مفاهیم منتقل میشه یا نه اون معارف حقه که لازمه اش جنبه اجرا رو داره. اینکه ایشون بیان میکنن که علما در برحال علم جانشین هستن، وارث هستن، نه در امور دیگر، این باید روشن بشه. علوم انبیاء علیهم السلام مربوط به جنبه‌های مختلف جامعه میشه. یکیش هم اون جنبه‌های سیاسته. حالا خود ایشون هم در یه جا، حالا صفحه 472 جلد اول، حفظ اسلام رو اینطوری تبیین کرده. حفظ اسلام محقق میشه به این امور: به استنباط احکام، نشر احکام، تعلیمش، تطبیقش بر حوادث واقعه، موضوعات مستحدث، اجراء اونها، تنفیذ اونها، بست عدالت، خب اینا همش اعمال ولایت دیگه، اجرای حدود شرعی، سد ثغور، مرزداری، دفع هجمه های دشمنان، جمع مالیات و اینها، صرفش در مساله. و بعد میگه که اینها هیچ کدوم محقق نمیشه، همه اینها، مگر به اقامه دولت و تحصیل دولت، قدرت و نصب اموال و قضات و اینها. بنابراین این بیان به نظر من ناقصه. علاوه بر این که نکته بعد، در بحث اصول دیدیم که گاهی جمله خبریه ظهورش در انشاء اقواس از جمله انشاییه در انشاء. خیلی ما داریم دیگه، یعید در باره نماز چقدر، یعنی اعد. اینجا همینه، نمیخواد یه خبری رو بده که این واقع این مسئله هست. اون هم البته امر تکوینی به نظر میرسه که معنا نداره اصلا. این هم امر ششم، اشکال ششم، که انتقال نیست، علم هیچگاه از عالم منتقل نمیشه به متعلم. آن بحثاش شده در بحث عقلی، این بحث آمده که حالا معلم و ارتباط علمی تشهیز میکنه، زمینه رو فراهم میکنه که از برحال عالم غیب این علم افاضه میشه. بله، نور رو بعد همون علم دیگه، یعنی روشنگر. اما قرار زمینه این رابطه چه رابطه ایه؟ به هر حال در بحث، حالا این یه بحث عقلی میشه که آیا علم به طور کلی عالم آن را ایجادش میکنه در نفس متعلم یا نه، یا اینکه نه، چون یک موجودیه، علم یک وجوده، وجود از موجد خلاصه ظهور پیدا میکنه، منتها تو عالم ماده یه زمینه هایی میخواد، مثل صور نوعیهی که محقق میشود در عالم. این صور نوعیه نبات، صورت نبات یک صورت نوعی است با استجماع زمینه ها. این امر بالفعل از یک امر بالفعلی افاضه میشه که خدای متعاله، اونتا با یک زمینه هایی. آیات قرآنی هم دلالت میکنه انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. در سوره واقعه برحال سه تا مسئله رو بیان میکنه: انتم تخلقونه، افرایتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. این رابطه استعدادی رو، علت مؤده رو در بین ما و علت موجده و فاعل بالاستقلال رو حق تعالی بیان میکنه. در اینجا هم چنینه. حالا به هر حال اگر مثلا بگیم انبیاء علیهم السلام واسطه در فیضم هستن، اون هم به همین صورت میشه. غرض اینه که اینجا عمدش این نازل منزله کردن علماست در امور اعتباری که نبی داره، نه در امور حقیقیش. وظیفه میاره برای عالم که آقا باید تعلیم بکنی. این وجوب تعلیم یه امر اعتباریه، وقتی عالم شد باید تعلیم بکنی، باید غذا داشته باشی، بری سراغ غذا. این وجوب غذا یه امر اعتباریه که بر عهده نبی هست و این بالوراثه برای عالم میاد. پس بنابراین این وراثت در امور اعتباری مربوط به مقام نبوته، نه در امور حقیقی نبی. و یه اشکال دیگه این که نبی علومش این واقعه، اما عالم ما اینطور نیستیم، ما نشون دهنده واقعه. پس نمیشه امر تکوینی معنا کرد که اون علمی که برای او عین واقع است برای عالم هم همونه. این خودش دلیل بر این است که اینجا اون جنبه های اعتباری مقصوده. بله نشون میده، اما بحثای اصولی همینو بیان میکنه، طریقیت یا سببیت هم، اما خود واقع که نیست. اما معتقدیم که انبیا خود واقع برشون منکشف میشه، وحی این چنین دیگه. حالا به صورت مختلفه تو خواب، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر مازا ترا. یعنی خود این امر تشریعی که در بیداری رفت سراغ ذبح فرزند، این رو به صورت خواب دید، این واقعیت رو دید. اون امر حقیقی ازش این امر اعتباری برای او به حال جلوه کرد، گرفت. حالا امر انشائی بودش، ببخشید اختباری بوده، اما به هر حال این گونه است اون علومی که این اولیا دارن. به هر حال به نظر میرسه که این وراثت با این خلاصه جنبه های گوناگونی که داره، این اینطوری که ایشون بیان کردند نباشه. حالا یه اشکالاتی هم در روایت فقها ها امنا و رسول دارند، شبیه همین انشاءالله عرض میکنیم و جواب این اشکالات رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. بله این رو باید با اون آیات خلاصه قرآنی جمع بکنی که مقصود چیه. یعنی نه، میخواد مقام بیان رو داره بیان میکنه که شأن نبوت اون شأن بر حال حقیقیه که هدایته. اینها اگر باشه این شأن اینجاییشونه، چون فرمودن قل انما انا بشرم مثلكم. نیا این بشرون یه وراثتی رو میطلبه و ورثه آیات قرآنی بیان. این شأن نبوت یک وراثتی رو، این رو داره بیان میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.